برای 4 نفر است. زمان پخت 35 الی 40 دقیقه با حرارت ملایم. آرزو میکنم شما عزیزانم غذای خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
دوستای عزیز، در خانواده همه میتونن راهنمای همدیگه باشن. شما وقتی با بیادرتان مشوره میکنین، او شما را راهنمایی میکنه که چیکار کنین. کم نیستن خوارا و بیادرایی که همدلیشان در همه جا زبان زد هست، درباره مشکلاتشان حرف میزنن و با کمک و راهنمایی هم او مشکل حل میکنن.
آفرین به تو خواهر برادر و خانواده ها. اما بعضی ها در بعضی از خانواده دیده میشه، شنیده میشه که از بیرون از خانه
بله مثلا مادرها و خوشوهای جگرسوز زوجی را که تازه تشکیل خانواده داده به جای راهنمایی گپ میتن. دیگه خودتان میدانین که چی میشه.
متاسفانه گرفتن جلو اتو دخالت هم سخت است.
سخت است بله. سخت.
مثلا پسر شاید برش خیلی سخت باشه که به مادرش مثلا ایره متوجه بسازه که مادر جان زندگی من مستقل شده دیگه، حالا زیادتر سعی کنین راهنمایی بکنین، دخالت نکنین. روحیات بعضی از آدم هم قسمی است که نمیتونه اینا را بپذیره و اون خانواده و حتی اون مادر نگنه بچه خودم است. چرا من نتونم که در زندگیش کار داشته باشم؟
مادر با دلسوزی به جایشان زده دیگه.
میگه دخالت، میگه کار دارم بچه ایم.
بله، فکر کرده که بچه شمو بچه ایست که دیگه هم قبل از زوج در خانه بوده. بله. ایره هم علاوه کنیم خانم سنیان که بعضیا گبره هستن.
بله،
کافی است که مثلا خوارشون یک چیزی بگه دیگه بارو دیگه بخیر.
البته یک نکته را همینجا بگم که سوء تفاهم ایجاد نکنه بر دوستای عزیز شنونده ما. این نکاتی را که گفتیم برای استرفن، به خاطر عزیز که پدرها مادرها همیشه دلسوز اولادایشان هستن، همیشه دوست دارن بر عروسها، دامادها، فرزندها، دختر و بچه خودشان راهنماهای خوبی باشن. یک وقتی کج خلقی ها و شکرنجی های میشه، ان شاء الله با مشوره و راهنمایی هم دیگه حل میشه.
بله، حالا بعضیا خطا میکنه دیگه. خب دوستای عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان. ما خو گپا و نظریات خود با شما در میان گذاشتیم. فکر میکنم که باید گپای تکمیلی را از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم.
بله، سرکار خانم دکتر راسمی در این لحظه صحبتایشان را میشنویم. باز در خدمتان خواهد بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمتتون شنوندگان محترم. امروز میخوایم با هم در مورد نقش رهبری در یک خانواده صحبت کنیم. خب از هر جامعه مهمتر جامعه خانواده است. پیروزی یعنی رسیدن به اهداف، یعنی رسیدن به موفقیت. مهمترین نگاهی که به آینده یک خانواده موفق خواهیم داشت که شاخصی رو مد نظر شما میاره، درسته؟ صریح آیه قرآن میگه شاخص اصلی موفقیت در یک خانواده سالم میزان آرامشی هست که از اون برخوردار هستن. پس رسیدن به این آرامش یک پیروزی است. خانواده باید نقش رهبر رو در خودش مشخص کرده باشه. نقش والدین و مخصوصا در بین والدین نقش پدر است که نقش رهبری جامعه رو یادآور میشه برای ما. این مادره که باید پدر رو در جایگاه رهبری خودش تثبیت کنه و به فرزندان نشون بده و به خویشاوندان نشون بده که تعیین سیاست‌های کلی خانواده ما بعد از مشورت والدین با هم از زبان و دست پدر جاری میشه و نظارت بر حسن اجرای اون هنجارها و باید و نبایدها با والدین و مخصوصا پدره. و اگر اختلافی بین خود دو نفر زن و شوهر یا والدین با بچه ها یا زن و شوهر با خویشاوندان پیش بیاد، باز این نقش دو نفری و در رأس اونها نقش پدره که باید مبادرت کنه به حل اختلاف با درایت و سیاست خودش. اگر یک خانواده ساختارش مشخص نباشه و فردی رهبری اون رو رسماً به دست نگرفته باشه، این خانواده دچار نابسامانی میشه، چه در زمانی که گرفتار ناهنجاری ها هست، چه در زمانی که موضوع خاصی هم پیش نمیاد، اما افراد نمیدونن سیاست های این خانواده چیه، چه چیزهایی خوبه و چه چیزهایی بد، چه رفتارهایی رو باید بکنن و چه رفتارهایی رو من میشن. پس وجود یک رهبر لازم الاطاعه از بین والدین که مخصوصاً جایگاه پدر نقش ارزنده‌ای در رهبری خانواده داره، خانواده رو به سامان میرساند، به شرط اینکه اعضای خانواده اطاعت پذیری لازم رو داشته باشن. زندگیتون گرم و شیرین، روزتون خوش، خدا نگهدار.
خب خانم سنیان دیگه میگه وقت نداریم ما شما دیگه گپ بزنیم.
نه دیگه ما گپ نمیزنیم، راهنمایی کردن که برین از این کوچه از طرف تیر شهر دیگه برای از اتاق استودیو برای این دیگه.
آه دیگه اینجا یک کوچکک داریم ما شما. خب سپاسگزاریم از شما دوستای عزیز، انشالله که از راهنمایی های پدرها و مادرها و کلانایتان خوب استفاده کنین، خودتان یک راهنمای خوب باشین برای دوستا و عزیزایتان.
منتظر راهنمایی ها و نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
با امان خدا.
ساعت 18:30 به وقت ایران، 7:30 شب به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افغانستان را با انجام عملیات پهپادی تهدید کرد. نید پرایس تهدید کرد که به دولت موقت طالبان گفته شده است که اگر علیه گروه‌های تروریستی اقدامی نکند، واشنگتن علاوه بر حملات پهپادی اقدامات دیگری نیز انجام خواهد داد. پس از خروج آمریکا از افغانستان، این نخستین تهدید رسمی است که واشنگتن علیه دولت موقت طالبان انجام می‌دهد. این در حالی است که مقامات دولت موقت طالبان بارها تأکید کرده‌اند از خاک افغانستان به هیچ گروهی اجازه حمله به کشورهای دیگر را نمی‌دهند. وزیر دفاع طالبان که به امارات سفر کرده بود، در بازگشت معتصم آقاجان از رهبران ناراضی طالبان را با خود همراه کرد. معتصم آقاجان از افراد نزدیک به ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان، در حکومت سابق این گروه وزیر مالیه بود، اما به دنبال اختلاف با رهبری طالبان در پاکستان هدف سوء قصد قرار گرفت. آقاجان همچنین در سالهای حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان رئیس کمیته سیاسی طالبان بود و برای مذاکرات این گروه با حکومت پیشین گامهایی برداشته بود. گفته می شود او از سوی رهبری سابق طالبان به سرقت متهم شده و به همین دلیل پاکستان را ترک کرده و به امارات متحده عربی رفته بود. بودجه طرح ملی کانال خوشتپه از مالیات استخراج و فروش زغال سنگ معدن ولسوالی بلخاب تأمین می شود. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان که به همراه هیئتی از این وزارتخانه به ولایت بلخ سفر کرده، در بازدید از اجرای طرح کانال خوشتپه گفته است زغال سنگ ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به اداره انکشاف ملی واگذار شده است تا از درآمد آن در اجرای مراحل دوم و سوم طرح کانال خوشتپه استفاده شود. به گفته سیف الرحمن در صورتی که اداره انکشاف ملی در این زمینه با کمبود بودجه مواجه شود، هزینه های بعدی آن را وزارت مالیه پرداخت می کند. در این بازدید ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت طالبان نیز کانال قشتیپه را از بزرگترین سرمایه های حیاتی کشور خوان و افزود همه مردم افغانستان می توانند از اجرای این طرح آبرسانی بهره مند شوند. معدن زغال سنگ ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل از کیفیت بالایی برخوردار است و زغال سنگ این معدن در بازارهای جهانی قیمت خوبی دارد. همه روزه به صورت عادی بیش از چند صد متر زغال از این معدن استخراج می شود که قبلا این زغال سنگ ها به کشور پاکستان صادر می شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد در سال آینده میلادی فرصت های آموزشی را در سراسر افغانستان گسترش خواهیم داد. یونیسف اظهار کرد حدود 20,000 صنف جامعه محور در افغانستان تشکیل شده است که بیشتر از 600,000 کودک را آموزش می دهند. بنابر اعلام یونیسف این گروه ها در حال بازسازی کلاس های آموزشی هستند تا فضای امن و مناسب برای یادگیری فراهم شود. نهاد کودکان سازمان ملل متحد تأکید کرده است ما هرگز از دفاع از حق هر کودک برای آموزش دست نخواهیم کشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن مواضع مداخله آمیز برخی کشورهای غربی در امور داخلی ایران تصریح کرد. مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولت هاست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت همان گونه که اجرای قانون و برقراری امنیت عمومی وظیفه دولت هاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هر گونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز مسئولیت بدیهی و ضروری دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است. کنعانی افزود جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تأکید و تصریح می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد دولت‌هایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می‌دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملا قانونی به منظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند. کنعانی اظهار کرد جای تأسف است که این دست از کشورها که از ابتدای تحولات اخیر در ایران با مواضع مزورانه سیاسی و نیز با توسل آشکار و غیر آشکار و شیوه های مختلف مداخله جویانه مرتکب نقض قوانین و مقررات بین المللی شده و با شعار حمایت از حقوق بشر و یا حقوق زنان به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران امنیت شهروندان ایرانی سخن میگویند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد بسیاری از دولت‌های اروپایی به دلیل پیروی و همراهی با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه ملت ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان را نقض کرده و با تحریم‌های دارویی و درمانی موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو از افزایش سیاسی کاری و تنش‌های ژئوپلیتیک در شورای حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو در آخرین جلسه شورای حقوق بشر در سال 2022 گفت با وجود تلاش‌هایی که برای تقویت همکاری و گفتگو انجام شد، اما در سال 2022 شورای حقوق بشر نتوانست و طور کامل مأموریت خود را برای ارتقای حقوق بشر بر اساس همکاری و گفتگو و فارغ از سیاسی کاری انجام بدهد. بحرین افزود در چنین شرایطی شورای حقوق بشر برای تحت فشار قرار دادن تعدادی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد استفاده گروهی از کشورها قرار گرفت. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو تاکید کرد آنچه در شورای حقوق بشر انجام شد نه به خاطر حقوق بشر بلکه بر اساس منافع ملی تعدادی از کشورها بود. کانادا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران با ادعای نقض حقوق بشر اعمال کردند. وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه اعلام کرد 22 شخص را در ایران تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار داده است. این افراد شامل اعضای ارشد قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی و همچنین مقامات سیاسی مانند دستیاران ارشد رهبر معظم انقلاب و چهره‌های رسانه‌های دولتی هستند. بریتانیا نیز در تحریم‌های جداگانه 10 مقام مرتبط با سیستم قضایی و زندان‌های ایران از جمله افرادی که با صدور حکم اعدام مرتبط بوده‌اند را هدف قرار داد. همچنین 2 تن از مدیران سابق زندان اوین هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
رازهای زندگی آخرین پیشکشی است که نشرات شامگاهی رادیو دری امروز جمعه به شما تقدیم میکنم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با سلام خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. دوستای عزیز، برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه با تبیین ابعاد دیگری از ویژگی های انسان سالم از منظر دین و اخلاق میپردازیم. قبل از وارد شدن به این موضوع، مطلبی را پیرامون رابطه دین و اخلاق بیان می‌کنیم که امیدوار هستیم مورد توجه و علاقه‌مندی شما عزیزان قرار بگیره. دین اسلام مجموعی از عقاید و دستورات عملی می باشد که در قالب تعالیم هدایت بخش بر قلب پیامبر گرامی اسلام از جانب خالق حکیم وحی شده. نظام اخلاقی اسلام هم به صورت مجموع آموزه هایی که راه و رسم زندگی شایسته و بایسته را ترسیم کرده در این مجموعه قرار دارد. این نظام اخلاقی بایدها و نبایدهای ارزشی حاکم و رفتار آدمی را تبیین نموده. خاستگاه بنیادین دستورات اخلاقی در اسلام هم لذت طلبی، سودجویی، خرد، وجدان، عرف، جامعه و دیگر عواملی که سایر مکاتب اخلاقی مطرح کردن نیست، بلکه منبع فرامین و ملاک عمل دستورات اخلاقی همان وحی الهی است که البته منطبق بر عقل و فطرت انسان هست. اینجاست که برابطه تنگاتنگ دین و اخلاق پی خواهیم برد و اخلاق را پاره ناگسستنی از دین به شمار خواهیم آورد. بر همین مبنا آن چیزی که خداوند فرمان انجام آن را صادر نموده خیر و آن چیزی که خداوند از آن نهی فرموده شر و بدی است. به عبارت دیگر، شریعت اسلام شریعتی هم نوا با سرشت سالم و موافق با اندیشه بالنده و رشدیافته است. جای شگفتی نیست که قرآن شریف وارستگان و صاحبان اخلاق نیکو را با صفت اولوالالباب یعنی صاحبان خرد توصیف میکند. بدون شک قرآن کریم تنها برنامه زندگی است که سعادت و خوشبختی واقعی را برای انسان تضمین می کند. در این اساسنامه زندگی که از سوی خالق هستی تنظیم شده، نیازهای کوچک و بزرگ او برای رسیدن به کمال سعادت و خوشبختی آورده شده است. به همین دلیل می بینیم که اخلاق در اسلام فقط بر فرمان قاطع و تکلیف تعبدی تاکید نمی کند، بلکه بر مخاطب ساختن اندیشه ها و تحریک وجدان ها نیز تکیه می نماید. با عبارتی نظام اخلاقی اسلام تنها موعظه و چند دستور و حکم نیست. این نظام با شناخت شروع می شود و به میل و عشق به انجام فرامین الهی گره می خورد. ویژگی نظام اخلاقی اسلام این است که دستور نمی دهد، بلکه در سایه شناخت و بیدار کردن وجدان ها تحول و دگرگونی می آفریند. حال در برنامه امروز به توصیه اخلاقی که از نشانه های انسان سالم در بعد احساسی و رفتاری است می پردازیم. دوستای عزیز شنونده، یکی دیگر از ویژگی های انسان سالم توکل به خداوند در امور زندگی است. توکل یعنی اعتماد به خداوند در همه کارها، او را وکیل و پشتیبان خود قرار دادن و کار خیش را به او واگذار کردن. و در روایتی هم آمده است که پیامبر گرامی اسلام از جبرائیل درباره توکل به خداوند پرسید. جبرائیل گفت توکل یعنی قطع امید از مردم و اگر انسان چنین باشد دیگر برای غیر خدا کاری انجام نمی دهد و از کسی جز خدا نمی ترسد و فقط به او امیدوار است. این است معنای توکل. توکل بر خدا مفهومی جز این ندارد که انسان در برابر مشکلات و حوادث زندگی و احیاناً بنبست‌هایی که در مسیر خود به سوی هدف دارد خداوند را وکیل خود سازد و البته از تلاش و کوشش باز نایستد. قرآن کریم انسان‌ها را به داشتن چنین صفتی سفارش می‌کند و درباره توکل کنندگان می‌گوید خداوند کسانی را که به او اعتماد و توکل می‌کنند دوست می‌دارد. آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران. همچنین خداوند در آیات متعددی وعده داده که هر کس بر وی توکل کند او را کفایت می کند. اندیشمندان حوزه اخلاق معتقد هستند که توکل بر خداوند مهربان نتیجه و ثمره مستقیم اعتقاد به توحید است. زیرا از نظر یک انسان موحد هر حرکت و کوشش و تلاش و جنبشی و هر پدیده‌ای که در جهان اتفاق می‌افتد با یگانه خالق این جهان یعنی ذات خداوند ارتباط پیدا می کند. بنابراین یک انسان موحد همه قدرت ها و پیروزی ها را از آن خداوند می داند. خب دوستان عزیز، میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
یک روایت کوتاه فقط بخوانم که همه در واقع راه های ترقی تو همین یه حدیث جمعه. امام جواد فرمودن الثقت بالله ثمن لكل قال و سلم الى كل عال. کوتاه اما پرمعنا. به خدا تکیه کردن نردبان همه ترقیاست. چرا؟ چون شما به هر چی تکیه کنی کوه یخیه، آب میشه. پدر میمیره، مادر میمیره، برادر میمیره، پارتی، آشنا، رئیس، وزیر، مرجع، هر کسی ما اندکم با ینفد، هر چی پیش شماست نابود میشه. کل شیء هالک الا وجهه، اما اونی که ماندگاره ما عند الله باق. فرمود ثقه به خدا تو درست، تو زندگیت، تو ازدواجت، تو انتخابت، تو منبرت، تو کلاست، تو شغلت، تکیت بر خدا باشه. خیلی حرف است. این همان است که آخر سوره توبه خدا به پیغمبرش دستور میده فَإِن تَوَلَّوْا، پیغمبر همه عالم بهت پشت کرده، تو موندی تکی تنها، هیچ کس نبود، خودت بودی و خودت. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، حَسْبِيَ اللَّهُ، بگو خدا بسم، لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. سوره توبه با این آیه تمام میشه. پیغمبر اگر همه بهت پشت کردن فقل حسبی الله. بعضی ائمه ما نگین انگشترشون حسبی الله بود. حرف بزرگیست. حسبی الله، خدا که حسب به معنای کفایته، خدا منو کافیست. حالا امام جواد میفرماید از ثقت و بالله. اگر انسان، البته خیلی مشکله، خیلی مشکله، گاهی آدم به قول آقای میگه انقدر که به یه قرص اعتماد داره به خدا اعتماد نده، انقدر که به این زامن و پارتی و رئیس بانک اعتماد داره به خدا اعتماد نده. واقعا اگر تو زندگی پیاده بشه، از ثقت و بالله ثمن لكل قال و سلم الى كل عال. خدایا پدرش فرمود مانند موسی بن عمران است که دریا شکافت، مانند عیسی بن مریم است که مرده احیا میکرد. فرمود این پسر من مانند موسی و عیسی است، با برکت است بر شیعیان.
ادامه بحث موضوعی برنامه که با توکل به خداوند در امور زندگی صحبت کردیم دوستای عزیز شنونده، اصلی ترین پیام توکل به خداوند به عنوان یکی از دستورالعمل‌های اخلاقی این است که آدمی در عین حال که از اسباب دنیوی مدد می‌گیرد، همه این ابزار و وسایل مادی را مقهور قدرت الهی بداند. همچنین آگاه باشد که اسباب و وسایل مادی بنا بر مشیت خداوند در خدمت انسان هستند. در این صورت توکل بر خداوند دلیلی برای دست کشیدن از کار و یا سستی و تنبلی نخواهد. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، با برنامه های مختلف از گروه های کاری رادیو دری در خدمت شما بودیم، با این امید که با شنیدن برنامه ها نکات قابل توجه به شما تقدیم شده باشه و رضایت خاطر داشته باشید از پیشکشی ها و تقدیمی های همکاران ما و شما همراهان صمیمی رادیو دری. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و برایتان شبی خوش آرزو میکنیم. خدا حافظ شما.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی وزیران خارجه تاجیکستان و فرانسه در مورد چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه. حضور هیئت تاجیکستان در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند. و قزدانی سرایدین مهردین از رابطه چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه اخبار را از صدای خراسان آغاز میکنیم با سردبیری آقای رشکانی و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. در تاریخ 8 دکبر سراجدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم کاترین گولارنا وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در پاریس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشم‌اندازی همکاری های دو جانبه و چند جانبه سودمند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها از نتیجه های سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به فرانسه در اکتبر سال 2021 و گفتگوهای سطح عالی که در آن انجام شد ابراز رضایت و آمادگی خود را برای اجرای ظرفیت‌های بیشتری تقویت و غنی‌سازی رابطه‌های دو کشور اعلام کردند. همچنین در این دیدار موضوعاتی که در جریان گفتگوی تلفنی سران دو کشور در ماه نوامبر سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دیگر موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای مورد توجه طرف‌ها به ویژه وضعیت افغانستان و تقویت رابطه‌های دو جانبه بحث و گفتگو انجام شد. هیئت تاجیکستان در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند شرکت کردند. هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در اولین نشست مشاوران امنیت ملی دبیران شورای عالی امنیت کشورهای آسیای میانه و هند که در تاریخ 5 دکبر در دهلی نو برگزار شد شرکت کرد. رئیس هیئت تاجیکستان در این نشست نظر خود را در خصوص روند افزایش تهدیدها و چالش‌های سنتی و جدید از جمله جرایم سایبری یا کیبرنتیکی، چالش های زیست محیطی و بیولوژی بیان نمود. دبیر شورای امنیت تاجیکستان با ویژه بر اهمیت تقویت مدیریت مرزهای دولتی با افغانستان، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و غیره تاکید کرد. این نشست با تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در حاشیه این نشست با آجیت دوال مشاور نخست وزیر جمهوری هند در امون امنیت ملی دیدار و گفتگو و راه های تقویت همکاری ها در مسائل امنیتی را بررسی نمود. 18 کنفرانس بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظام جهانی با پیام رئیس جمهوری ایران در مسکو آغاز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
هجدهمین کنفرانس بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی به میزبانی روسیه و با پیام رئیس جمهور کشورمان کار خود را آغاز کرد. نشستی 2 روزه که در آن راوی لین الدین مفتی اعظم و رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه و 150 نفر از علما، روحانیون و اندیشمندان اهل سنت و تشیع 40 کشور اسلامی حضور داشتند و حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی به نمایندگی از رئیس جمهور کشورمان پیام دکتر رئیسی را قرائت کرد.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی همانند گذشته و در چارچوب 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت، همواره خواستار توجه به ظرفیت‌های دین اسلام در کشور پهناور روسیه با هدف توسعه تعاملات دو جانبه بوده است و در این راه از هیچ گونه مساعدت و همکاری فروگذار نمی کند.
پیام رئیس جمهور محترم چند محور داشت. یکی از مهمترین محورها همین مسئله عدالت در جهان، مبارزه با افراطی‌گری، مبارزه با استکبار و نشان دادن ایران اسلامی به عنوان یک نمونه از کشورهایی که با تکیه بر قدرت اسلام تونسته در مقابل استکبار جهانی بایسته.
حجت الاسلام مجید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هم در این کنفرانس از ضرورت عدالت و تعادل در اسلام گفت.
در رابطه با مسئله فلسطین اشاره کردم که ظلم بزرگی در جهان اسلام در حال جریان هست و همه ملت‌های اسلامی و علما باید مشارکت کنند در اینکه از این ظلم پیشگیری کنند. همینطور راجع به اعتدال و میانه روی صحبت شد. افراطی‌گری و خشونت داخل در دین اسلام نیست، بلکه حربه ایست که دشمنان اسلام اون رو به اسلام بند کردن و دارن نقاب دروغین رو بر چهره اسلام میزنن.
این کنفرانس 2 روزه به همت سازمان مفتیات روسیه، جامعه المصطفی و سازمان دیانت ترکیه برگزار می شود. حجت الاسلام جزائری و حجت الاسلام رضایی اصفهانی از اعضای هیئت علمی جامعه المصطفی، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و عبداللهی مدیر نمایندگی جامعه المصطفی در روسیه و حوزه اوراسیا دیگر اعضای هیئت ایران در نشست امسال هستند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تاجیکستان و چین در مورد چشمانداز گسترش رابطه‌های پارلمانی گفتگو کردند. رستم لطیف‌زاده، رئیس کمیته امور زمین و منابع آب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با پارلمان جمهوری خلق چین با تیز شومین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار چین در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و چین، از جمله همکاری در حوزه‌های پارلمانی، آموزشی، بهداشتی و حمایت اجتماعی و گسترش مبانی قراردادی و قانونی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مهم رابطه‌های بین پارلمانی از دیگر موضوعات این دیدار بود که طرف‌ها در این خصوص به تبادل نظر پرداختند. در پایان این دیدار ابراز اطمینان کرده شد که همکاری‌های تاجیکستان و چین در همه زمینه‌ها به نفع مردم دو کشور و صلح و رفاه منطقه گسترش خواهد یافت. سراج‌الدین مهرالدین از سطح محتوای رابطه‌های چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو قدردانی کرد. در تاریخ 8 دکبر ملاقات سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان، رئیس کمیسیون ملی جمهوری تاجیکستان در امور یونسکا با آدر آزولا مدیر کل یونسکا برگزار شد. سراجن مهردین در این دیدار از سطح و محتوای رابطه‌های چند جانبی بین تاجیکستان و یونسکا در سالهای رهبری خانم آدر آزولا در سازمان یاد شده قدردانی نمود. تأکید شد که هفته گذشته در 17 اجلاس کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکا در رباط پایتخت مراکش دو نامینه مشترک تاجیکستان یعنی پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی و حکایت خواجه نصرالدین و فرهنگ غیر مادی بشریت وارد شد که البته این بخش با مشارکت کشورهای دیگر منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. این گام مهمی برای حفظ و تبلیغ میراث نیاکان، ارائه هنرهای عامیانه و فرهنگی غنی و کهن مردم تاجیک و پارسی زبان و مسلمان در عرصه بین المللی است. پرونده تحقیقات قضایی درباره رابطه‌های مالی و تأمین بخشی از هزینه‌های مبارزات انتخاباتی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از سوی یک شرکت آمریکایی به جریان افتاد. در این باره به گزارش از پاریس توجه فرمایید.
Les relations entre Emmanuel Macron et les cabinets de conseil dans le viseur de la justice.
حساس‌ترین پرونده تحقیقاتی قضایی درباره روابط مالی و تأمین بخشی از هزینه‌های مبارزات انتخاباتی سال‌های 2017 و 2022 ایمانوئل مکرون توسط شرکت آمریکایی مکنزی بازگشایی شده است. سه تن از قضات بلندپایه دستگاه قضایی فرانسه پرونده سوء استفاده‌های مالی و روابط رئیس جمهور و اطرافیان نزدیکش با شرکت آمریکایی مکنزی را بر عهده گرفتند. در این پرونده شرایط قراردادهای نجومی دولت مکرون با این شرکت آمریکایی مورد بررسی و تحقیقات قرار گرفته است. مکرون این رسوایی را شایعه می‌داند.
C'est autour de tout ce qui s'est dit autour de McKinsey.
من قبلا هم نسبت به این شایعات و شرکت مکنزی واکنش نشان دادم. این مسئله همه ما را شوکه کرده است. دستگاه قضایی به صورت مستقل به این پرونده رسیدگی خواهد کرد تا همه چیز شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد.
در حالی که اولیویه وران سخنگوی دولت سوء استفاده ها در کابینه قبلی را تکذیب می کند، برای اولین بار یکی از اعضای مهم کابینه مکرون این مسئله را مورد تایید قرار داده است. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه با شبکه 3 تلویزیون این کشور به انحراف و زیاده روی دولت سابق به ارتباط و توسل به یک شرکت خارجی اشاره کرده است. وزیر اقتصاد ضمن تایید این مسئله اعلام کرد که در دولت قبلی و برای مدیریت در تامین هزینه‌های مالی مبارزات انتخاباتی سال 2017 ایمانوئل مکرون انحرافاتی صورت گرفته است.
کابینه قبلی در این زمینه اشتباهاتی مرتکب شده و در این رابطه انحرافاتی صورت گرفته.
دادگستری فرانسه تحقیقاتی را در زمینه مسائل مالی و چگونگی تأمین هزینه‌های انتخابات 2017 و 2022 ایمانوئل مکرون آغاز کرده است. در این رابطه گزارشی نیز توسط کمیسیون تحقیقاتی مجلس سنا تهیه شده که نفوذ این شرکت آمریکایی را در سیاست‌های دولت فرانسه افشا می‌کند. اینکه برای یک رئیس جمهور در فرانسه پرونده قضایی تشکیل شود امر تازه‌ای نیست. تقریبا اکثر رؤسای جمهور این کشور دارای چنین پرونده‌هایی هستند.
اما پرونده مکنزی از دو جهت می‌تونه متمایز و حائز اهمیت باشه. اول اینکه در زمان روی کار بودن رئیس جمهور فرانسه گشوده شده و دومی که یک شرکت بزرگ امریکایی با رنگ و بوی امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 2017 و 2022 فرانسه دخالت داشته که این موضوع به ویژه میتونه برای آقای مکرون گرون تموم بشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نهمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور نو این کشور بدون نتیجه پایان یافت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
نام رئیس جمهور 14 لبنان هنوز از این صندوق بیرون نیامده است. نهمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان نیز طبق روال قبلی بدون نتیجه پایان یافت.
بلا شک ولا ریب ان الولایات المتحده عم تمارس ضغوط.
بدون شک دخالت های آمریکا به شکل مستمر ادامه دارد. هدف از این دخالت ها تعیین رئیس جمهوری وابسته است، اما لبنانی ها هرگز این اجازه را به آمریکا نخواهند داد.
ورقه بيضاء 39.
در این جلسه 105 نماینده رأی خود را به صندوق انداختند که بیشترین آرا 39 رأی سفید و 39 رأی میشل معوض بود و هیچ کاندیدایی صاحب اکثریت 2/3 رأی نمایندگان نشد.
حوار و نقاش،
گفتگو و تبادل نظر تنها راه برون رفت از مشکل انتخاب رئیس جمهور است. برخی نمایندگان نباید مصلحت کشور را با حزبشان یا کشوری بیگانه معامله کنند.
خمیس المقبل ساعه 11.
دهمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور پنجشنبه هفته آینده 24 آذر ماه برگزار خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس و تحلیلگران سیاسی لبنانی معتقدند رئیس جمهور 14 این کشور بعید است قبل از شروع سال 2023 میلادی انتخاب شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان مجلس لبنان، بیروت.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخشی ورزشی را با هم میشنویم. سایت هیتیک از تمایل ارسنال برای جذب مهدی طارمی خبر داد. تیم فوتبال ارسنال انگلستان مشتری نوی مهدی طارمی می باشد که درباره این موضوع گزارش گروه ورزشی خبرداری صدا و سیما در زمینه این مطلب مدعی شده که ارسنال می خواهد به صورت قرضی و با بند خرید دائمی مهدی طارمی را به خدمت بگیرد. ناصر الخلیفی رئیس باشگاه ورزشی فوتبال پاریس سن ژرمن فرانسه گفت با حضور سه بازیکنی که ما داریم خیلی سخت است که با رونالدو فکر کنیم. مالک باشگاه پاریس سن ژرمن در پاسخ به گمانه‌زنی ها برای بستن قرارداد با کریستیانو رونالدو پرتغالی گفت با حضور سه بازیکنی که ما داریم، یعنی میسی، نیمار و امپاپی، خیلی سخت است که با رونالدو فکر کنیم. تاریخ 98 سالی جام جهانی فوتبال همواره با تصمیم‌های برانگیز داوران همراه بوده است. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
داورا قاضیایی هستند که فرصت بررسی لوایح و مواد قانونی، تبصره ها و ادله ها رو ندارند. در کسری از ثانیه و به لحظه باید حکم صادر کنند. احکامی که بعضن سرنوشت خیلی چیزا رو تعیین میکنه و یا حتی تغییر میده. یه وقتایی هم به غلط. جام جهانی 1966، دیدار نهایی بین انگلیس میزبان و آلمان. شوت جف هورس با برخورد به تیر افقی روی خط فرود اومد، اما توفیق بهراموف کمک داور بازی توپ رو گل تشخیص داد، گلی که روند بازی رو تغییر داد تا در نهایت انگلیس بازی رو 4-2 ببره و اولین و آخرین قهرمانی تاریخش رو به دست بیاره. تو مرحله یک چهارم نهایی همون جام تو بازی انگلیس و آرژانتین، داور دقیقه 35 آنتونیو راتین آرژانتینی رو از زمین اخراج کرد. داور میگفت راتین از ناسزا استفاده کرده، در حالی که اون داشته به زبان اسپانیایی حرف میزده و داور زبان بلد نبود. آرژانتین 10 نفره شد و به انگلیس باخت. نیمه نهایی 1970، دیدار آلمان و فرانسه. هارولد شوماخر دروازه‌بان آلمان بی توجه به توپ، خودشو کوبید به پاتریک باتیستون بازیکن فرانسه. باتیستون به اغما رفت و از زمین خارج شد، ولی شوماخر حتی کارت هم نگرفت. بازی 3-1 برده فرانسه 3-3 شد و تو پنالتی آلمان با مهارت شوماخر بازی رو برد و رفت فینال. 1986 و همون دست خدای معروف آرژانتین انگلیس، مارادونا با دست توپ و گل کرد و داور خطایی نگرفت. 1990 فینال آرژانتین آلمان، رودی فولر خودش رو زد زمین تا یکی از جنجالی ترین پنالتی های تاریخ جام‌های جهانی گرفته بشه. آلمان فرانس بکنباور با پنالتی آندریاس برمه آرژانتین 9 نفره رو برد و قهرمان شد. تو جام‌های جهانی مختلف اشتباهات داوری بعضن پیش اومده، اما اگه داورا تو جام‌های دیگه تکاهنگ میدادن، تو جام 2002 آلبوم دادن. مجموعه ای از اشتباهات فاحش که شاید بشه اسمشو کابوس داوری گذاشت. خواننده کنسرت کره جنوبی. اول تو مرحله گروهی دوتا بازیکن پرتغال اخراج شدن تا کره اون بازی رو 1-0 ببره. بعد بازی ایتالیا. بازیکنای کره‌ای فوتبال شاولین رو به نمایش گذاشتن و تا تونستن ایتالیایی ها رو زدن. داور نه تنها کسی رو اخراج نکرد، بلکه توتی رو به جرم تمارز، اونم تو یه صحنه پنالتی مسلم، اخراج کرد. قربانی سوم هم اسپانیا بود. دوتا گل صحیح زد اما داور نگرفت. تو تاریخ 21 دوره جام جهانی 8 کشور جام و بالای سر بردن، اما اگه اشتباهات داوری نبود بازم جام بین همین کشورها دست به دست می شد یا اصلا به همین نسبت تقسیم می شد. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان این نشر خبرها و در ادامه با بخش ویبگردی در خدمت شما دوستان شنونده هستم. حکم قتل ضرور است. تحت این عنوان در سامانه پرس تیجی اندیشه های لاله سید اکبر، یک تن از فعالان امور رسانه‌ای و مدنی تاجیکستان منتشر شده است که در آن می‌خوانیم چندین سال است که در کشور ما حکم قتل با جزای دیگر، یعنی ابدا محروم نمودن از آزادی، عوض شده است. بعضی ها سبب زیاد شدن جنایت های مخصوصا وزین را در همین می‌بینند، زیرا جنایتکارانی هستند که برای آنها در زندان بودن هزاران مرتبه بهتر است از آزادی. امروز ما تاریخ رسانه‌های خبری آگاه می‌کردیم که در این یا آن منطقه کشور جنایت‌های مدهشی از قبیل کشتار بی‌رحمانه یا تجاوز به ناموس کودکان معصوم بی‌گناه به قید گرفته می‌شود که حکم قتل در حق این گونه مجرمان عادلانه‌ترین حکم به حساب می‌رود. بیکار کردن حکم قتل یا به شکل دیگر جزا گذاشتن، یعنی عمرباد از آزادی محروم نمودن جنایتکارانی که جنایت‌های مخصوصاً وزنین صادر نموده‌اند، از گومانیسم ابلهانه غرب سرچشمه می‌گیرد. در اروپا این را انسان پرستی می‌نامند که به اندیشه شخصی من سخت خطا می‌کنند. من اون فردی را که سینه همجنس خود را می‌درد و به تجاوز و کشتار و غارت دست می‌زند، یعنی اسیر جهل مرکب است، اصلاً آدم نمی‌حسابم. او حیوان در صورت آدم، پس او باید موافق کردار رذیلانه‌اش جزا گرفته از قیمتترین چیز برای انسان، یعنی حیات، محروم شود تا برای دیگر همتایانش درس عبرت گردد. نمیدانم که چرا ما با اروپا تقلید میکنیم و از آنها مصلحت میپرسیم، پرسیده است خانم سید اکبر. و در ادامه خود نوشته است: حال آنکه در کشوری با ما همسایه و دوست چین برای پهن کردن و فروختن مواد مخدر، رشوه‌ستانی و باز چندین جرم دیگر جنایتکار را حکم قتل انتظار است. اگر ما از غرب پر از فسق و فجور نیو از چین و ایران سبق قانونی می آموختیم، شاید تا این درجه به باطلاق رشوه و فساد نمی غوطیدیم. مجله آیلا در نشر جدید خود مطلب‌های جالب را منتشر کرده است. از جمله این مجله تحت عنوان نوشتم نامه‌های کوتاه مشتریان خود را زیر عنوان شوهرم قهرکنک است، شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن، توی با دبدبه نمیخواهم را به نشر رسانیده است. همچنین قصه مار سفید که در این هفته‌نامه درج گردیده است، سرنوشت زنی را قصه میکند که در لحظه های مشکل ترین زندگی با مار سفید دوستی پیدا کرده با کمک این خزنده از رنج و عذاب خلاصی مییابد. اما در بخش آیله و اسلام تقویم نماز را برای ماه دکبر در این نشریه میتوان دسترس کرد. یکی دیگر از مطلب‌های منتشر شده در نشریه آیله تحت عنوان درد و درمان درباره 10 میوه و سبزه